سه دو یک.
صدای ما را از ماه میشنوید.
و من دوستت دارم. نوشته فردریک باکمن، برگردان الهام رعایی، نشر نون، با صدای امیر محمد سمسامی.
سلام، من پدرت هستم. امروز حتما صبح زود از خواب برخواهی خواست. امشب در هلسینگبوری شب کریسمس است و من یک نفر را کشتم. میدانم که قصه های پریان اینطور شروع نمی شود، اما من جان یک نفر را گرفتم. فرقی می کند بدانی جان چه کسی را؟ شاید نه. اغلب ماها می خواهیم باور داشته باشیم که هر قلبی که از حرکت باز می ایستد کمتر از دیگر قلب ها نیست. اگر بپرسند آیا ارزش همه زندگی ها به یک اندازه است؟ اغلب ما بلند جواب می دهیم بله. اما این تنها تا زمانی است که به یکی از عزیزان ما اشاره کنند و بپرسند این زندگی چطور؟ آیا فرقی می کند اگر من یک آدم خوب را کشته باشم؟ محبوب کسی را؟ یک زندگی ارزشمند را؟ اگر یک بچه باشد چه؟ دخترک 5 سالش بود. یک هفته پیش دیدمش. یک صندلی کوچک قرمز در اتاق تلویزیون بیمارستان وجود داشت. صندلی مال او بود. وقتی او به بیمارستان آمد، صندلی قرمز نبود. اما او می‌دید که صندلی دلش می‌خواهد قرمز باشد. 22 جعبه مداد شمعی مصرف شد. اما مهم نبود. همه اینجا مدام به او مداد شمعی می‌دادند. انگار می‌شود بیماری و درد و رنج را با نقاشی بیرون ریخت. یا آن همه آمپول و دارو را. دخترک می دانست چنین کاری ممکن نیست. دختر باهوشی بود. اما به خاطر دیگران وانمود می کرد که هست. تمام روز را می نشست و روی کاغذ نقاشی می کشید. چون این کار بزرگترها را خوشحال می کرد و شبها صندلی را رنگ می کرد، چون صندلی واقعا دلش می خواست قرمز باشد. دخترک یک عروسک پشمالوی نرم داشت، یک خرگوش که به آن می گفت خردوش. وقتی تازه به حرف آمده بود، بزرگترها فکر می کردند می گوید خردوش، چون هنوز نمی تواند بگوید خرگوش. اما او می گفت خردوش، چون اسم آن عروسک خردوش بود. درک این موضوع حتی برای یک بزرگسال نباید سخت باشد. خردوش گاه دچار حملات ترس می شد. آن وقت بود که باید می نشست روی صندلی قرمز. شاید از نظر پزشکی ثابت نشده باشد که نشستن روی یک صندلی قرمز ترس را از بین می برد. اما خردوش که این را نمی دانست. دخترک روی زمین کنار خردوش می نشست و پنجه هایش را نوازش می کرد و برایش قصه می گفت. یک شب که گوشه ی راه رو پنهان شده بود، شنیدم که می گفت من به زودی می میرم خردوش. همه می میرن. فقط موضوع اینه که بیشتر آدم ها شاید 100,000 سال دیگه بمیرن. اما من احتمالاً همین فردا می میرم. و بعد به نجوا اضافه کرد اما یکاش فردا نبود. و بعد ناگهان با ترس بالا را نگاه کرد و خیره اطراف را پایید. انگار که صدای پایی را در راه رو شنیده باشد. بعد سری دست خردوش را گرفت و به صندلی شب بخیر گفت و آرام اضافه کرد:
خودشه، داره میاد.
و دوید سمت اتاق تا خودش را زیر لحاف کنار مادر قایم کند. من هم دویدم. همه عمرم دویدم. چون هر شب زنی با یک ژاکت بافتنی خاکستری و پوشهی در دست در راه روی بیمارستان راه می رود. اسم همه مادران پوشه هست. امشب شب کریسمس است و صبح تا تو بیدار شوی برف احتمالاً آب شده است. در هلسینگبوری برف خیلی روی زمین دوام نمی آورد. این شهر تنها جایی است که زاویه باد به گونه است که انگار از پایین به بالا می وزد. انگار که می خواهد تو را بازرسی بدنی کند. اینجا جایی است که اگر چتر را سر و ته بگیری بیشتر به کار می آید. من اینجا به دنیا آمدم، اما هیچ وقت به این موضوع عادت نکردم. من و هلسینگبوری هیچگاه با هم به تفاهم نمی رسیم. شاید حس همه نسبت به زادگاهشان همین باشد. شهر ما هیچ وقت معذرت نمی خواهد و هیچگاه نمی پذیرد که بین ما مشکلی هست. فقط جایی در انتهای جاده نشسته و زیر لب زمزمه می کند: شاید الان خیلی پولدار و قدرتمند شده باشی. شاید حالا با یک ساعت خیلی گران قیمت و لباسهای شیک آمده باشی. اما من را نمی توانی خر کنی، چون من خوب می دانم تو واقعا که هستی. تو فقط یک پسر بچه‌ای که مثل سگ ترسیده. من مرگ را دیشب کنار ماشین مچاله‌ام ملاقات کردم. درست پس از تصادف، خون همه جا را گرفته بود. زن ژاکت خاکستری بغل دستم ایستاد و با نگاه سرزنش باری گفت: تو نباید اینجا باشی. خیلی از او ترسیده بودم، چون من یک برنده ام، یک بازمانده، و همه بازماندگان حوادث از مرگ می ترسند. به همین دلیل هم هست که هنوز اینجاییم. صورتم زخم عمیقی برداشته بود. شانم در رفته بود و توی 1.5 میلیون کرون فولاد و تکنولوژی گیر افتاده بودم. زن را که دیدم فریاد زدم:
یه نفر دیگر رو ببر. من میتونم کس دیگری رو بدم که بکشی.
اما او فقط به جلو خم شد و نگاه ناامیدی به من کرد و گفت:
جریان کار اینطوری نیست. این من نیستم که تصمیم میگیرم. من فقط مسئول لوجستیک و حمل و نقلم.
داد زدم:
برای چه کسی؟ خدا یا شیطان یا کس دیگری؟
آهی کشید:
من اهل سیاست نیستم، فقط کارم را انجام میدهم. خب حالا پوشه مرا پس بده.
به خاطر تصادف نبود که سر از بیمارستان درآوردم. از خیلی وقت پیش از آن بصری بودم. سرطان. دختر را 6 روز پیش برای اولین بار دیدم، وقتی که داشتم دور از چشم پرستارها در راهپله استراری سیگار می کشیدم. پرستارها مرتب اندر مزرات سیگار برایم سخنرانی می کنند. انگار دیگر عمری برایم مانده که سیگار بخواهد آن را بگیرد. لایه در راه رو باز بود و من صدای دخترک را می شنیدم که با مادرش در اتاق تلویزیون حرف می زد. همان بازی هر شب را می کردند. هر شب وقتی بیمارستان چنان ساکت می شد که می توانستی صدای نشستن دانه های برف را روی پنجره مثل بوسه نرم به رسم شب بخیر بشنوی، مادر آرام از دخترک می پرسید:
بزرگ که شدی دوست داری چه کاره بشی؟
دختر می دانست که این بازی به خاطر مادرش انجام می شود، اما وانمود می کرد به خاطر خودش است. می خندید و می گفت:
دکتر، مهندس.
و علاقه دیرینش:
فضانورد.
یک بار که مادر روی صندلی خوابش برده بود،
دخترک همینطور که کنار مادر صندلی را رنگ میکرد که دوست داشت قرمز باشد، از خردوش که اسمش این بود پرسید:
آدم وقتی میمیره سردش میشه؟
اما خردوش نمیدانست. پس دخترک برای احتیاط یک جفت دستکش گرم چپان توی کوله پشتیش. مرا از پشت شیشه دید. نترسیده بود. یادم است که خیلی به خاطر این موضوع از دست پدر و مادرش عصبانی شدم. چطور والدین بچه‌ای بزرگ می‌کنند که از یک سیگاری قهار غریبه 45 ساله که از راه پله اضطراری به او زل زده نمی‌ترسد. اما این دخترک نترسیده بود. دست تکان داد. من هم دست تکان دادم برایش. دست خردوش را گرفت و آمد سمت در و از لای آن پرسید:
تو هم سرطان داری؟
گفتم: آره. چون این حقیقت بود.
تو مشهوری؟ عکست روی یکی از روزنامه‌های مامان بود.
پاسخ دادم: آره. چون این هم این حقیقت بود. روزنامه‌ها از پول‌هایم می‌نوشتند. هنوز کسی چیزی از بیماریم نمی‌دانست. اما من از آن دست آدم ها هستم که تشخیص های پزشکیشان هم خبرساز است. من یک آدم معمولی نیستم. وقتی بمیرم همه خبردار می شوند. دختران 5 ساله که بمیرند کسی مطلبی در متنشان نخواهد نوشت. هیچ آگهی تسلیتی در روزنامه عصر چاپ نخواهد شد. پاهایشان هنوز خیلی کوچک است. هنوز وقت آن را نداشتند تا کسی را شیفته ی رد پایی کنند که از خود به جا گذاشتند. اما مردم به من به خاطر آنچه که به جا خواهم نهاد اهمیت می دهند. آنچه که ساختم و درجاتی که به آن رسیدم، کسب و کار، دارایی و سرمایه، پول برای من برعکس تو تنها پول نیست. من پسنداز میکنم، محاسبه میکنم و نگرانش هم نیستم. اینها برای من فقط یک سری نقاطند، معیارهایی برای سنجش موفقیتم. به دخترک گفتم: سرطان من مثل مال تو نیست. چون این موضوع تنها نکته تسلی بخشه بیماریم بود. اینکه دکتر با لحنی پوزش خواهانه توضیح داد که شما مبتلا به نوع بسیار بسیار نادری از سرطان هستید. میفهمی؟ من حتی سرطانم هم با شماها فرق دارد. دخترک آرام پلک زد و پرسید:
آدم وقتی میمیره سردش میشه؟
گفتم: نمیدونم. باید چیز دیگری میگفتم، یک چیز با عظمت تر. اما من مرد این حرف ها نیستم. پس فقط سیگارم را انداختم و زیر لب غر زدم که:
باید دست از رنگ کردن مبل و صندلی ها برداری.
میدانم الان چه فکری میکنی، اینکه من چقدر عوضی هستم. حق با توست، اما تقریبا همه آدم های موفق عوضی هند. ولی باید بدانیم ماها عوضی نشده ایم، بلکه از همان اول عوضی بوده ایم. اصلا دلیل موفقیت من همین است. ناگهان دخترک شانه بالا انداخت و در پاسخ گفت:
وقتی سرطان داری حق داری همه مبل و صندلی ها رو رنگ کنی. هیچ کس هم چیزی بهت نمیگه.
نمیدانم به چه، اما خندیدم. آخرین باری که خندیده بودم کی بود؟ او هم خندید. بعد او و خردوش دویدند سمت اتاقشان. قتل کار ساده است. تمام چیزی که آدمی چون من نیاز دارد یک ماشین است و چند ثانیه ای زمان. چون آدم هایی چون تو به من اعتماد دارند، تو 1000 و اندی کیلو فلز را با سرعت 100 و اندی بر ساعت میرانی، آن هم در تاریکی و در حالی که عزیزانت در صندلی عقب خوابند، و وقتی سر و کله یکی مثل من از روبرو پیدا می شود، مطمئنی که ترمزم نبریده، که بین صندلی ها دنبال موبایلم نمی گردم، که خیلی تون نمی رانم، که اشک آنقدر چشمانم را پر نکرده که از خط وسط منحرف شوم، که اول یکی از ورودی های جاده 111 با چراغ های خاموش ننشستم منتظر یک کامیون؟ تو به من اعتماد داری که مست نیستم، که قصد کشتنت را ندارم. امروز صبح زن ژاکت خاکستری مرا از ماشین مچاله‌ام درآورد، خونم را از روی پوشش پاک کرد. التماس کردم یه نفر دیگر رو بکش. از سر تسلیم نفس عمیقی از بینی کشید.
اینطوری کاری از پیش نمیبری.
من این اختیار رو ندارم. نمیتونم مرگی رو به عوض مرگ دیگری خط بزنم. زندگی در عوض زندگی. داد زدم
پس همین کارو بکن.
زن سرش رو اندوهگین تکان داد و دست دراز کرد و سیگاری از جیب پیراهن من برداشت. سیگار خم شده بود اما سالم بود. با دو پک عمیق کشیدش و با حالتی تدافعی گفت
من در واقع ترک کردم.
روی زمین دراز کشیده بودم و داشت ازم خون می رفت. اشاره کردم به پوشه.
اسم منم اون تو هست؟
اسم همه هست.
منظورت از زندگی در عوض زندگی چی بود؟
آه از نهادش برخاست.
واقعا که خیلی خنگی. همیشه بودی.
در نقطه ای از زمان تو از آن من بودی، پسر من، دختره که توی بیمارستان مرا به یاد تو می انداخت. وقتی به دنیا آمدی اتفاق خاصی افتاد. خیلی بلند گریه می کردی و این نخستین بار بود که من دچار چنین حسی می شدم. احساس ناراحتی برای کس دیگری غیر از خودم. من نمی توانستم کنار کسی بمانم که چنان تسلطی بر من دارد. هر پدر یا مادری گاه به گاه 5 دقیقه جلوی در خانه توی ماشین می نشیند. فقط می نشیند. همین. فقط نفس می کشد تا تمام قوایش را جمع کند و برود تو. رو به سمت تمام آن همه مسئولیت. ارضای توقع خفه کننده خوب بودن و کنار آمدن. هر پدری، هر مادری گاه 10 ثانیه کلید در دست توی راهپله می ایستد بیان که کلید را روی در بیندازد. من صادق بودم. پیش از آن که پا بگذارم به فرار، تنها 1 لحظه مکس کردم. تمام کودکیت را در سفر بودم. همسن همین دخترک بودی که از شغلم پرسیدی. گفتم پول در می آورم. گفتی همه در می آورند. و من گفتم نه. اکثر مردم فقط به حد بخور و نمیر در می آرن. اونا فکر می کنن چیزایی که دارن با ارزشه. اما هیچ چیزی واقعا با ارزش نیست. فقط هر چیزی بسته به توقعی که از اون میره قیمتی داره. به کسب و کار من سر این قیمته. تنها چیز واقعا ارزشمند روی زمین زمانه. 1 ثانیه همیشه 1 ثانیه خواهد بود. هیچ حرفی هم در اون نیست. تو الان سر مخالفت با من داری چون من همه زمانم را، همه ثانیه هایم را وقف کارم کردم. اما من دست کم وقتم را وقف چیزی کرده ام. والدین دوستانت زندگیشان را وقف چه کردند؟ کباب و گلف؟ تعطیلات و مسافرت و شوهای تلویزیونی؟ چه چیزی از خودشان به جا گذاشتند؟ تو الان از من بیزاری، اما یک جایی در زمان تو از آن من بودی. یک بار که ترسان از آسمان پرستاره در آغوش من توی ماشین نشسته بودی. یکی بهت گفته بود که ستاره ها در واقع نه بالای سر ما که زیر پای ما هستند و زمین اینقدر تند می چرخد که اگر کوچک و سبک بودی یک راست می افتادی به قعر این تاریکی. در پرش باز بود. مادرت در خانه لئونارد کوهن گوش می داد. و من به تو گفتم که ما در حقیقت در اعماق یک غار دنج زندگی می کنیم و آسمان مثل یک سنگ است که در غار را بسته. تو پرسیدی پس ستاره ها چی هستن؟ و من گفتم آنها سوراخ های هستند برای اینکه نور بتواند بتابد تو. بعد گفتم چشم های تو هم برای من همین طورن. سوراخ‌های کوچکی که نور از آنها بیرون می‌تابد. بعد تو بلند خندیدی. دیگر اونطوری خندیده ای؟ و من هم خندیدم. من که همیشه می‌خواستم زندگیم یک سر و گردن بلندتر از دیگران باشد، سرانجام صاحب پسری شدم که ترجیح می‌دهد زیر سطح زندگی کند. مادرت در آن سوی پنجره توی نشیمن صدای موسیقی را زیاد کرد و شروع کرد به رقصیدن و خندیدن. خودت را در آغوش من بالا کشیدی. ما آن شب یک خانواده بودیم، هرچند موقتی و زود گذر. تنها برای چند لحظه من متعلق به شما دو نفر بودم. میدانم آرزو داشتی کاش یک پدر معمولی داشتی. کسی که اینقدر مسافرت نکند، مشهور نباشد، کسی که فقط خرسند به دو چشمی باشد که به او دوخته شده بود. چشمان تو؟ تو نمیخواستی وقتی فامیلت را میگویی بشنوی ببخشید شما پسر فلانی هستی؟ اما من برای اینطور پدری بودن زیادی مهم بودم. من هیچ وقت تو را نرساندم مدرسه، دستت را نگرفتم، کمکت نکردم شمع‌های تولدت را فوت کنی. هیچ وقت هنگام چهارمین قصه شبمان وقتی سرت روی شانه من بود توی رخت خواب تو خوابم نبرد. اما در عوض تو چیزهایی را داشتی که همه آرزویش را داشتند. ثروت، آزادی. درست است که تو را تنها گذاشتم، اما دست کم در رأس هرم نیازها، نه در کف آن. اما اینها برای تو مهم نیست، هست؟ تو پسر مادرت هستی. او از من باهوشتر بود و من هیچگاه او را به این خاطر نبخشیدم. البته او احساسات قوی تری هم نسبت به من داشت که این نقطه ضعفش بود. و به این معنی بود که من خیلی راحت می توانستم با کلام برنجانمش. نباید آن زمانی را که ترکم کرد به خاطر بیاوری. هنوز خیلی بچه بودی. اما حقیقت این است که من حتی متوجه هم نشدم. از مسافرت که برگشتم خانه دو روز طول کشید تا فهمیدم شماها نیستید. چند سال بعد وقتی 11-12 سالت بود با هم بحث شدیدی کرده بودید و تو سوار اتوبوس شدی و نیمه شب بود که آمدی خانه من و گفتی میخواهی با من زندگی کنی. گفتم نه. کنترلت را از دست دادی و روی فرش راه رو نشستی و جیغ و داد رو انداختی که این منصفانه نیست. توی چشمانت نگاه کردم و گفتم زندگی چیز منصفانه ای نیست. لبت را گزیدی. سرت را پایین انداختی و گفتی خب پس موفق باشی. نمیدانم. شاید از همان روز دیگر تو مال من نبودی. شاید همان وقت بود که از دستت دادم. اگر موضوع این است خب من اشتباه کردم. اگر موضوع این است زندگی خیلی هم منصفانه است.